أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم اون چیزی که انسان رو به معیت و همراهی اولیاء خدای متعال و معیت با خدای متعال میرسونه، محبت خدای متعال و اولیاء اونهاست. اگر این محبت بر وجود انسان غالب شد به طوری که خدا و اولیاء خدا رو از هر محبوبی بیشتر دوست می‌داشت، طبیعی است که این محبت به همراهی انسان با اولیاء خدا و همسفری انسان با اولیاء خدا در سیر الالله منتهی میشه. المرء مع من احب. موانعی است به عکس برای همراهی انسان با اولیاء خدا که گاهی این موانع انسان رو تا حد درگیری با خدای متعال و اولیاء الهی هم پیش میبره، اون هم باز ریشهش محبت انسان و بغض‌های انسان. لذا مهمترین مانعی که جلو حرکت انسان رو، همراهی انسان رو، سیر انسان رو میگیره، تعلقات انسان و محبت انسان، به خصوص محبت به دنیاست. اونهایی که آمدند در کربلا و دستشون به خون سیدالشهدا علیه السلام آغشته شد، بسیاریشون امام حسین علیه السلام رو میشناختن، یعنی مشکل نشناختن امام حسین علیه السلام نبود، و یا مشکل این نبود که اینها حجت برشون تمام نشده بود، هم میشناختن هم حجت ها برشون تمام شده بود، و بلکه بسیاریشون امام حسین علیه السلام رو دعوت کرده بودند. در همون سخنرانی سر صبح حضرت تعداد زیادی از فرماندهان اونا رو اسم بردن، شبس ابن ربعی بود، حجار ابن عبجر بود، دیگران فرمودن مگر شما برای من نامه ننوشتید که میوه ها رسیده، سرزمین ها سبز و خرمه، لشکر آمادهی در خدمت شماست، حالا کوچه شد اون همه وعده ها. بنابراین اینها امام حسین علیه السلام رو خوب میشناختن، خودشون هم دعوت کرده بودن. چه چیز اینها رو به کربلا کشون و دستشون به خون امام حسین آغشته شد؟ یک نکته مهمش، البته این مباحث از قبل از عالم دنیا شروع شده، ولی محبت دنیاست، جلوه در محبت دنیا خلاصه پیدا میکنه، حب دنیا که آرام آرام قدم به قدم انسان رو از خدا و اولیاء خدا جدا میکنه. خطوه های شیطانیست، قدم های کوچک و پنهان و بی سر و صدایی که ندیده میشه، نه رد پایی باقی میمونه و نه شنیده میشه، فقط در پایان کار میبینی همه سرمایه های انسان به باد رفته و انسان به اونجایی که نباید برسه رسیده. در روایت هست، البته اونها جز محبین بودن، اما در این حال در روایات هست آمدن محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در بهار در باب احوال قلب این حدیث رو نقل کردن. محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمدن، عرض کردن آقا ما وقتی خدمت شما میرسیم حالت زهد در دنیا، فراغت از دنیا، خوف الهی و جلب ما دست میده، بیقرار میشیم، گویا هیچ علاقهی به دنیا نداریم، گویا بهشت و جهنم رو میبینیم. این نورانیت محضر شماست. ولی وقتی بیرون میریم و با زندگی دوباره مأنوس میشیم و با خانواده خودمون نشست و برخاست میکنیم و با دوستان نشست و برخاست میکنیم، کم کم این حالات از بین میره، گویا هیچ خبری نبوده. برمیگردیم سر پله اول، دیده ای دهه محرم میاد، آدم طبیعتا تو محفل انس سید الشهدا علیه السلام در اثر انس با سید الشهدا و مصائبش حالت بی‌رغبتی به دنیا در انسان شکل میگیره. محضر امام رضا علیه السلام آدم میره، گاهی حالت بی علاقگی به دنیا، انس به آخرت در انسان پیدا میشه. فرمودن عرض کردم ولی وقتی میایم بیرون دوباره حالات بر میگرده سر جای خودش. نگران بودن، به حضرت عرض کردن آقا ما نگران نفاق هستیم، میترسیم منافق شده باشیم، درو باشیم، در محضر شما حالت انس و زهد و فراغت داریم، وقتی میریم بیرون خلوت میکنیم همه این حالت ها میره، این نفاق نیست. حضرت فرمودن این نفاق نیست. ولی بعد دو نکته رو بیان فرمودن. نکته اول این که فرمودن زاکه خطوات شیطان، این رد پای شیطانه. آرام آرام قدم های خطبه، یعنی همین دیگه، یعنی قدم پنهانی ناپیدا کوچک، آرام آرام قدم های شمرده و کوچک بر میداره، سرمایه ها رو میگیره، شما میرید سر پله اولتون، میرید تا قله ها، دوباره برتون میگردونه سر پله اول. و الا مؤمن اگه هر شب که نماز میخونه، هر روز نماز میخونه، پیش بره و اون چه به دست میاره به شیطان نده، به باد نده، که نباید اینجوری باشه. که حضرت فرمودن که مقبون است کسی که دو روزش مساوی باشه، معنا نداره مؤمن دو روزش مساوی باشه، 24 ساعت گذشته. این مساوی بودن یا رجعت ها، این همون خطوات شیطانه. آدم تلاش میکنه میره جلو، مثل وادی ته میبینی سر جای اول خودت هستی، فردا دوباره از اول باید شروع کنی. این مال همینه که شیطان در کمین نشسته و با قدم‌های پنهانی آرام آرام اونچه به دست آوردی میگیره. این خطوات شیطانه. بعد حضرت یه تعبیر لطیفی دارن، فرمودن اگر اون حالتی که در محضر من دارید حفظ میکردید، لصافحتم الملائکه ولمشیتم علی الماء، مصافحه با ملائکه میکردید، دست به دست ملائکه میدادید، بر روی آب راه میرفتید، که شاید این بیان دو مقام انسان هست. یکی رسیدن به مقام مشاهده ملکوت، یعنی حجاب بین شما و ملکوت برداشته میشد، انوار یقین بر قلبتون نازل میشد، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولیکون من الموقنین. مشاهده عالم ملکوت مقدمه نزول انوار یقین بر قلب انسان، انسان از موقنین میشه. این یکی از آثارش هست. اگر اون حالاتی که انسان در محافل انس با خدای متعال، در مجالس اولیاء الهی، در محضر اولیاء الهی از بیقراری به دنیا، از بی‌علاقگی به دنیا، بیقراری و تعلق با عالم آخرت درش پیدا میشه حفظ کنه، درهای ملکوت به روی انسان باز میشه، درهای یقین به روی انسان باز میشه. و بعد همون لمشیتم علی الماء، این مشی بر ما هم شاید به همون مقام بسم الله باشه. انسان تا وقتی با اسباب کار میکنه، هر کجا این اسباب هستن کار انسان پیش میره، هر کجا اسباب نیستن کار انسان پیش نمیره، محجوب به اسبابه. ولی اگر کسی با بسم الله کار میکرد، پا رو زمین میذاره، کار با سفتی زمین نداره. میدونه اسماء الهی در عالم کارگرن، به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، میخوره کاری با آب نداره، غذا میخوره کاری با طعام نداره، با بسم الله امور خودش رو میگذرونه، این آدم براش فرق نمیکنه زمین سفت و شل، آب و زمین، بلکه رو هوا هم میتونه راه بره. این حالت انسان در مقام بسم الله دیگه. همه در احوالات مرحوم سید مرتضی ملاحظه فرمودین، شنیدین، ایشون به یکی از شاگردانش که بعد از دجله عبور میکرد میامد سر درسشون و دیر میرسید، فرمودن که این نوشته رو همراه خودت داشته باش، از رو آب راه برو، از رو نمیخواد بری از رو پل بیای، از همون وسط عبور کن. این نوشته رو همراه کرده بود و عبور میکرد. یه موقعی گفت وا کنیم ببینیم چی نوشته، نگاه کردید همون بسم الله خودمونه، پاشو بذاش بروه. بسم الله یعنی همین، در بعضی ها این حالات حالات متعدی هم هست دیگه، یعنی هم خودشون بسم الله دارن هم میتونن دیگران رو با این اسما سیر بدن. بنابراین مقام بسم الله، مقام مشی علی ما، در واقع همون مقام فراغت از اسباب رو رسیدن به توحید افعالی است. اگر شما اون حالات رو حفظ میکردید به این مقام میرسیدید، به توحید افعالی میرسیدید، به مشاهده عالم ملکوت میرسیدید. ولی این شیطانه که با قدمهای پنهانی میاد آرام آرام مکتسبات انسان رو میبره. حالا اگر انسانی این حب دنیا در دلش بود، جای خطبه های شیطان در وجود انسان هست، آرام آرام انسان رو با این محبت دنیا پیش میبره، تزیین میکنه، اقوا میکنه. میبینی یک دفعه خدای نکرده انسان در صف مقابل اولیای خدا هم قرار میگیره، نه فقط به همراهی نمیرسه، بلکه همراهی دنیا انسان رو از اولیای خدا محروم میکنه. حرامون علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا. خدای متعال قلبهای شما رو محروم کرده، ممنوع کرده از اینکه به حقیقت ایمان و شیرینی طعم ایمان برسید، الا اینکه به فراغت از دنیا برسید. خب حالا این محبت دنیا که به عکسش در اولیاء خدا بوده، اونهایی که به همراهی اولیاء خدا رسیدند و خون خودشون رو پیش روی اولیاء خدا دادن، نگاهشون به دنیا متفاوت بوده. سید الشهدا در شب عاشورا وقتی اصحاب خودشون رو توصیف میکنن، میفرمان اینها پای کار وامی ایستن. چرا؟ چون یستأنسون بالمنیت دونی استیناس طفل به محال به امه. فرمود اینها به مرگ در پیش روی من مأنوسن. اونچنان مشتاق و مأنوس با این مرگ هستن مثل طفل شیرخوار که مأنوس به سینه مادر است. اینجوری با مرگ آشنا هستن، با مرگ مأنوسن. سید الشهدا علیه السلام یک نامه‌ای دارن که از کربلا برای برادر بزرگوارشون محمد حنفیه نوشتن. دو جمله بیشتر نیست که همه قصه اهل دنیا و آخرت و نگاه سید الشهدا و اصحابش رو به دنیا و آخرت معرفی میکنه. فرمود که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل. گویا اصلا دنیایی نبوده و گویا آخرت از اول بوده. این نگاه هست که آرام آرام محبت دنیا را از دل انسان بیرون میبره. حالا این محبت دنیایی که در دل میاد و مانع محبت اولیای خدا و همراهی اولیای خدا میشه به انسان رو مشغول به دنیا میکنه تا درگیری با اولیای خدا پیش میبره، راه حل این بیماری و علاجش چیه؟ یکی از راه های مهمش انس با قرآن و مباعث قرآنه، که این مباعث دل انسان رو بیدار میکنه و فطرت انسان رو شکوفا میکنه. قد جاءکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. و بعدم انسان رو در درجات هدایت و رحمت الهی پیش میبره، به هدی و رحمتون للمؤمنین. قرآن برای اینکه این محبت رو از دل انسان بیرون ببره مواعظی داره. البته روشنه ما نیاز به این داریم که مواعظ قرآنی رو مرتب در خلوت با انس، با تأمل، با ادب و احترام، با ادب حضور تلاوت بکنیم تا به درک اون نورانیت قرآن برسیم. اما اللیل فصافون اقدامهم، هر شب خبردار می ایستند و قرآن رو تلاوت میکنند. یستفیرون بهی دوا ادائهم، دردهای خودشون رو با تلاوت قرآن درمان میکنن. به یک بار خوندن و اینها نمیشه، انسی باید پیدا بشه که آرام آرام نورانیت قرآن وارد قلب بشه و اون حقایق نورانی قرآن قلب رو از تعلقات و علاقه های دنیایی شستشو بده. حالا از تذکرات و تنبهاتی که قرآن میدهد برای درمان این بیماری محبت دنیا اینه. یکی این که قرآن متذکر میشود انسان رو به دنیا و دنیا رو به انسان معرفی میکنه. اول خصوصیتی که یا مهمترین خصوصیتی که قرآن و اولیاء الهی برای دنیا بیان کردن که این باید وارد قلب انسان بشه، مسئله فنای دنیاست که مکرر در قرآن به اشاره شده. ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم. این مرگی که شما ازش فرار میکنید او گریبان شما رو میگیره. شما رو به مرگ برید، شما فراری از مرگ نباشید. مهمترین خصوصیت دنیا اینه که دنیا دار فنا است، دار قرار نیست. در روز عاشورا اون خطبه نورانی سید الشهدا علیه السلام رو خوندیم، سخنرانی اول رو. مهمترین موعظه‌ای که حضرت به اینها کردن همینه، این دنیا ماندنی نیست و پای این دنیای فانی نمیشه انسان سرمایه های خودش رو بریزه. انسان هوشیار انسانی است که از اول فنای دنیا رو میبینه و سرمایه محبت خودش رو پای این دنیای فانی نمیریزه، نه اینکه سرمایه ها رو بریزه حالا بعد از فنای دنیا یا قصه بخوره یا به تعبیر استاد عزیزی داشته میگفت لوتیگری کنه، بگه ریخت کردی. شما فهمود آدم ها نسبت به دنیا سه جورن. دیدی دارن مثلا یک چینی قدیمی عتیقه قیمتی داره، این از دستش میفته میشکنه. خب این چینی شکننده است. آدم ها نسبت به این سه جورن. بعضی ها دل میبندن وقتی هم شکست قصه میخورن، بعضی ها دل میبندن وقتی شکست لوتیگری میکنن، میگن شکست که شکست. بعضی ها از اول میفهمن این شکستنیست، دل نمیبندن. چرا انسان دلشو در گروه چیزی قرار بدهد که نمیمانه؟ این اول خصوصیتی است که اولیاء خدا ما رو به او متذکر شدن که اگر انسان متنبه به این شد، آرام آرام زمینه تعلق دنیا از دل انسان برداشته میشه. اینه که در روایات انقدر تأکید میکنه که متذکر موت و مرگ بشید. قرآن با تعابیر مختلف این رو بیان میکند، تذکر به همین نکته میده. به تعبیر دیگه نگاه انسان رو به دنیا یک نگاه جامع میکنه. آدم وقتی یک چهره دنیا رو میبینه، زیبایی‌های دنیا رو میبینه، طبیعی است اغوا بشه. ولی اگر نگاه جامع به دنیا داشت، به دنیا رو یک جا دید، همین انسانی که دل به دنیا میبست وقتی نگاه جامع میکنه، دل از دنیا برمی‌داره، بی تعلق به دنیا میشه. اگر فنای دنیا، بلاهای دنیا، سختی های دنیا رو دید که دارم بالبلاء محفوفه، طبیعی است این دنیا دیگه دوست داشتنی نیست. تعلق دنیای انسان برداشته میشه. تعبیر نورانی قرآن رو ببینید، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. میفهمد دنیای شما همیناست. این پنج چیزی که گفتن مال مراحل عمر انسان، بازیگری کودکانه، بعد لهبها و زینتهای دوره جوانی، بعدم تفاخر و تکاثر دوره پیری و میانسالی و کهنسالی. بعد خدای متعال در یک کلمه میفرماید که مثل غیثن اعجب الکفار نباته ثم یهیج، مثل بارانی که میبارد و سرزمینها رو خرم میکنه و به گونه ای که کشاورز متعجب میشه وقتی میاد، این همون سرزمین خشک پاییزه. ولی ثم یهیج فتراه و مصفر ثم یکون و حتاما، طولی نمیکشه میبینید همه این خرمی ها زرد شد، بعدم خار و خاشاک زیر پای انسان میشه. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. فهمت؟ اما به همین جا ختم نمیشه. اگر همین بود و تمام میشد، بالاخره بیش از این دیگه سرمایه ای نیست که تمام میشود که بشود دم غنیمت است. اگر واقعا دنیا تمام میشد و آخرتی نبود، بازم این دنیا جای دل بستن نداشت. چیزی که تمام میشود ارزش نداره که پاو بیستی. زیبایی، جمالی، شکوهی که تمام میشود که ارزش دل دادن نداره. حالا برفرض اگر تمام می شد و پایان به همین جا بود، ممکن بود کسی توجیه کنه بگه بالاخره بیشتر از این دیگه ما ظرفیت نداریم، همین دنیاست دیگه. از دست میره و فعلا که هست باید دم رو غنیمت شما. ولی قرآن میفرماید و فی الاخره عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. این فرصت کوتاه یک پیامدهایی به دنبال داره، یا عذاب شدید یا مغفرت و رضوانه. بعد میفهمد و ما متاع حیات دنیا الا متاع غرور. بعد بنابراین و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارزها که ارز سماوات و ارز. حالا این آیه در ذهنم نیست، در سوره مبارکه حدیده. بنابراین سبقت و سرعت به طرف رحمت و مغفرت خدا بگیری. این دنیا برای شما نمیماند نه به شما وفا میکنه. این یک خصوصیتی است که در باب دنیا هست. خصوصیت دیگری که قرآن در باب دنیا متذکر او میشه، میفرماید دنیا کمه برای شما. قل متاع الدنیا قلیل، مکرر متذکر این نکته میشه. دنیا شما رو پر نمیکنه. ظرف شما ظرفی نیست که با دنیا پر بشه. برای شما بیش از دنیا رو در نظر گرفتیم، اونه که شما رو سیراب میکنه. همه دنیا یه لقمه ایست که شما رو سیر نمیکنه، کمتر از اندازه وجودی شماست. خدا رحمت کنن، امام رضوان الله تعالی علیه رو این برهان از استادشون مرحوم شهاب‌آبادی داشتن، خیلی رو برهان فطرت برای اثبات خدای متعال تأکید داشتن. میفرمودن که در بیانات نورانیشون همه شنیده این دیگه، میفرمودن ما اینجوری هستیم، الان یه امکاناتی داریم، اگر بیشتر به ما بدن قانع نمیشیم. فرض کنید دادم خودشو تعقیب کنه، شدم حاکم همه دنیا، راضی میشین؟ یا دلمون میخواد ای کاش کره های آسمونی هم مال ما بودن، همه اونا رو به ما دادن، راضی میشیم؟ یا آدم میفهمه اگر آخرت هم به ما بدن بهتره. هر چی ما بدن قانع نمیشیم. این علامت اینه که اون تعلقی که در دل ماست، اون خواستی که در دل ماست، خواست خود خداست. حقیقت مطلق رو میخواد. اینه که به هر چی غیر حقیقت مطلق برسیم قرار نمیگیریم. لا تسکن النفوس الا عند رؤیاه، لا تطمئن القلوب الا بذکراه. جز لقاء خدا انسان رو آرام نمیکنه، به دلیل اینکه انسان بر او آفریده شده. حالا متاع دنیا، خزائنم پیش او چیزی نیست. و ام من شیء الا عندنا خزائنه ولکن ننزله بقدر. فرمود همه این چه شما میبینید که بعضی گفتن ملکوت عالم هم جزو همین مرحله تنزل و تقدیره، همه اینا تنزل یافته و محدود شده و مقدر شده اون حقایقی است که پیش ماست. و ام من شیء الا عندنا خزائنه. و خود خزائن باز در مقابل مقام غیب الهی چیزی به حساب نمیاد. حالا این تنزل یافته ای که در پایین ترین سطح تنزل پیدا کرده، که تعبیر روایات اینه عالم دنیا در مقابل عالم بالاتر، سماع بالا مثل یک حلقه در یک بیابانه، و همچنین سماع دوم در مقابل سماع سوم تا برسیم به عالم بالاتر. خدای متعال میفهمد قل متاع الدنیا قلیل. در سوره مبارکه توبه خطاب به مؤمنین هم میکنه، این خیلی هشدار مهمی است. اونایی که اهل راهن، ایمان آوردن، خدا رو دوست دارن، محبتی از خدا وارد دلشون شده، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، مؤمن اون کسی است که قلبش با خدا ارتباطی برقرار کرده، لغلغه زبان نیست. به اونها میفرماید یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم من الارض. مؤمنین شما چتون شده؟ چرا شما وقتی دعوتتون میکنن منادی الهی، داعی خدا، انبیا و اولیایش، اونایی که جذبه های دعوت الهی در کلامشون و قولشون و فعلشون هست، شما رو میخوانن که انفروا فی سبیل الله، کوچ کنید در راه خدا، کوچ نشین باشید. کوچ با سفر فرقش همینه دیگه، مسافر مقصدش پشت سرشه، دل داده به پشت سره، میره که برگرد. کوشنشین وطنی نداره، وطنش پیش روشه، بارش رو کولشه داره میره. انفروا فی سبیل الله، آزاد از پشت سر بشید، یه تکبیر بگید به ما سوی الله، در راه خدای خودتون را بیفتی، به طرف اون مقصد حرکت. شمایی که به سوی هر لقمه ای دعوتتون میکنن با سر میرید، نداها رو خوب میشنوید، دعوت دنیا، لذتها، جلوها، دوست، همسر، راحتی، همه این دعوت ها رو میشنوید و سر و دست براش میشکنید. مؤمنین ما لکم، چی گیرتون میاد؟ چتون شده؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، منادی ما، پیامبر ما میگه انفروا فی سبیل الله. و اثاقلتم الى الارض، سنگین میشید به سمت زمین، جاذبه های زمین شما رو گرفته سنگینتون کرده، نمیذاره سبک بال حرکت بکنه. مالکم، چه گرفتاری، چه بیماری در شما پیدا شده وقتی میگن انفرو فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض؟ اگر آدم تو همه دعوت ها سنگین باشه ایب نداره، ولی وقتی دعوت به دنیاست با سر انسان بدوه، وقتی میگن انفرو فی سبیل الله سختش باشه. ما هممون زحمت میکشیم، اما برای کدام محبوب؟ کسی نیست تو دنیا زحمت نکشه. مگه دنیا به دست آوردن رنج نداره؟ در احوالات یکی از این سرمایه‌دارای غربی میخوندن فرانسه که صاحب یکی از صنایع معروف دنیاست، گفته بود من 25 سال ازدواج کردم یک مسافرت خانوادگی نرفتم. بی خودی که دنیا به دست نمیاد. بعضی از اینها رو احوالاتشون رو آدم میبینه به یاد اون کلام نورانی امیرالمومنین میفته، ارواح نافدا فرمود که ای کاش 10 تاتون رو میدادم یکی از لشکریای معاویه رو میگرفتم. آدم میبینه امام زمان هم ممکنه به ما همین رو بگه، ای کاش 10 تا شما رو میدادم یکی از اونها رو داشتم. اونا سر دنیاشون انقدر وایستادن، به شما سر آخرتتون نایستادید. مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض، هر کجا دعوتی هست حاضرید، حاضرید، ولی وقتی دعوت به سمت خدا سنگین میشید. بعد خدای متعال خودش اساس بیماری رو میگه، تنبهاتی هم میداد که اون تنبهات موعظه های الهی است. اساس بیماری این ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، قانع شدید به دنیا، بستونه، دنیا داشته باشید کافیه براتون. ارضیتم بالحیات الدنیا، رضا بالحیات الدنیا، قانع بودن، بسندگی. قانع بودن یعنی این، یعنی آدم تو دنیا خیلی آمال دست نیافته داره، تا آخر عمرش 100 سالم که عمر کنه هنوز آفاق دنیا رو که میبینه میبینه خیلی آرزوهاست که بهش نرسیده. بعضیا خیلی زود از دنیا عبور میکنند، دنیا میشه لباس دوره کودکیشون، کفش دوره کودکیشون، احساس تنگی میکنند. بعضی هم تا آخر عمرشون دنیا براشون خیلی فراخ و وسیعه، راضیه به دنیا هستن، دنیا رو داشته باشن بسشون. خدای متعال بعد هشدار میده، این موعظ قرآن، تمام متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، همه دنیا رو هم بهتون بدن در آخرت هیچی به حساب نمیاد. شاید تعبیر ناظر به این معناست که شما وارد آخرت خواهید شد، حالا که وارد میشید همه این کالا هم در مقابل اون چیزی که اونجا در انتظار شماست جز یک اندکی به حساب نمیاد. بله در عالم دنیا اینا خیلی به حساب میاد، ولی و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، همه دنیا هم که بدن در مقابل اون چیزی که در انتظار شماست، در مقابل اون چه در اون عالم است، هیچی به حساب نمیاد. البته ممکنه تا آدم تو اون آخرت نرفته این قلت رو لمس نکنه، لذا اونایی که الان تو آخرتن این قلت رو لمس میکنن، اونایی که الان بهش رو میبینن قلت دنیا رو لمس میکنن. شاید تعبیر فل آخره نکتش همین، آدم بعد اهل آخرت باشه تا قلت این رو درک بکنه. تمام متاع الحیات الدنیا فل آخرت الا قلیل، کمه، راضی شدید به این کم؟ برای شما خیلی بیشتر از این در نظر گرفت. بعد تنبیه بعدی رو میدهد، الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما. حالا حواستون باشه، اگر کوچ نکردید، زیر پاتون داغ نشد، این دعوت ها، این جذبه ها شما رو راه نینداخت، خیال نکنید دنیا برای شما میمونه، شما برای دنیا میمونید. این علائق شما موجب عذاب شماست. یعذبکم عذابا علیما، خدای متعال شما رو به عذاب دردناکی مبتلا میکنه. و عنایت دارید در جای جای قرآن هست که این عذاب عین عدله، ظلم به کسی نمیشه، برابر عمل انسانه این عذاب، این عذاب به مکتسبات خود انسانه. الا تنفرو، اگر کوچه از دنیا نکنید و دنیا رو پشت سر نگذارید، راحل الالله نباشید، اگر دعوت اولیاء خدا رو اجابت نکنید، یعذبکم عذابا علیما، به عذاب علیم گرفتار میشید. این عذاب علیم ریشش در چیه؟ ریشش در همین تعلقاته، خود این علائق مبدا عذاب انسان. این رو خدای متعال در سوره مبارک یونس با لطافت بیان میکنه، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها، اونهایی که امید به لقاء ما تو دلشون پیدا نشده، همه امیدهاشون امید دنیایی است، بزرگ نشده امیدهاشون، از دنیا امیدهاشون بیشتر نشده، همه امید و آرزوهاشون در حد دنیاست. و طبیعتاً و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، راضی به دنیا شدن و آرام در کنار دنیا هستن، دنیا رو داشته باشن بسشونه. و الذین هم من آیاتنا غافلون، آیات پیاپی ما میاد، زنگ خطرها، هشدارها میاد، جرس فریاد می‌دارد که بربندید محملها، اینجا جای موندن نیست. تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل و اقل الارجة علی الدنیا. امیرالمومنین در نهج البلاغه شاید هر شب استفاده میشه، کثیراً این رو در دوران حکومتشون میخوندن برای مردم، که اینجا جایی قرار نیست. فقط نودی فیکم بالرحیل، آیات خدا پشت سر هم میاد، زنگ خطرها میاد، هشدارها میاد، علایق انسان گرفته میشه، کم کم جسم انسان شکسته میشه، چشم میره، گوش میره، زبان میره، دوستان میرن، اموال میرن، این هم آیات خداست دیگه. این آیات ای کسی روبشون بیاره هر کدام با انسان حرف میزنن، ولی این کسانی که اینجوریان والذین هم من آیاتنا غافلون، غفلت از آیات دارن. اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون، آدمای اینجوری مکتسباتشون پناهگاهشون آتش میکنه، بازگشت اونها، پناهگاه اونها آتشه. چرا به ما کانوا یکسبون؟ انسانی که راضی به دنیاست، مطمئن به دنیاست، مکتسباتش میشه عذاب. الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، تعلقات انسان عذاب انسانه. چرا؟ به خاطر اینکه انسان از متعلقاتش جدا میکنن. هم ما متحولیم هم دنیا متحول، این دوتا متحول یک تحول هشدار بزرگی است. بنابراین یا دنیا از ما جدا میشود یا ما از متعلقاتمون جدا میشیم. هم دنیا پاییز داره هم ما پاییز داریم، و این دوتا ما رو از همدیگه جدا میکنه، و همه رنج ها مال همین جدایی هاست. سختی های موت، سکرات موت مال چیه؟ مال همینی که انسان از علاقش میخواد جدا بشه، چیز دیگری نیست. الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر منادی الهی رو اجابت نکنید، اگر اون موقعی که سید الشهدا علیه السلام دعوتتون میکنه، وقتی از مکه خارج میشد، تعبیر نورانی که از حضرت نقل شده اینه: من کان بازلا فینا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. کسی که بازلا فینا مهجته، خون دلش رو حاضر تو این راه بده، اینجوری معامله میکنه، موطنا علی لقاء الله نفسه، خودشو برای لقاء خدا آماده کرده، توطین نفس کرده، به اونجا رسیده، فلیرحل معنا، راحل بشه، کوچ کنه، همه چیز رو بگذاره، با ما بیاد، ما بیرسونمش به مقصد. این منادی خداست، این همون قیله است. قیله قائلش اولیاء خدان، کسی دیگه نمیتونه دعوت به سیر الالله کنه. داعی الله سیر الشهداست. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، این انفروا فی سبیل الله همون دعوت امام حسین، هل من ناصر ینصرنی، یعنی همه این داعی الله شما رو دعوت میکنه، چرا سنگینید؟ رضیتم بالحیات الدنیا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما و یستبدل قوما غیرکم. هشدار دوم قرآن، خدای متعال استبدال میکنه، راه اولیاء خدا بی راه رو نمیمونه، شما از همراهی اولیاء خدا محروم میشید، شما از این اجابت دعوت سید الشهدا محروم میشید. امروز آدم خوب میبینه امام حسین تنها نمونده، بالاخره یارانش پیدا شدن تا عصر ظهور. این اول راهه. اونهایی که نیامدند باختن، به امام حسین ضرری نزدند. الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما و یستبدل قوما غیرکم ولا تذروه شیئا، ضرری به خدا نمیزنید، بیایید نیایید فرقی نمیکنه. وقتی سید الشهدا شب عاشورا به اصحاب خودش میگه پاشید برید دست مردای بنی هاشم من بگیرید، دیگه بقیه حسابشون پاکه، بیان یا نیان کاری برای امام حسین نمیکنه. حضرت کار خودشون میکنه، بار عالم رو هم میبنده، به مقصدم میرسونه، همراهان خودش رو هم پیدا میکنه، یارهای خودش رو درست میکنه. حضرت ما هستیم که اگر اجابت نکردیم ما محروم میشیم، و الا راه خدا رهروان خودش رو پیدا میکنه، و این داعیان الالله همراهان خود رو پیدا میکنن، و این سفر ادامه پیدا میکنه، ما از قافله جا میمونیم. بعد قرآن البته یک نکات دیگه هم در این آیات نورانی داره که دیگه حالا در فرصت دیگری. این هشدار این ایام هم همینه دیگه، اونهایی که نیامدند حضرت رو میشناختند، تنبلی کردند، سستی کردند، یا دیر آمدند، یا خدای نکرده تو صف دشمن قرار گرفتند، ریشش همین ها، این سنگینی، این تعلق به دنیاست که آرام آرام با تزیین و اقباع شیطان تبدیل میشه به اون فتنه های عظیم در جان انسان و اون بلواها برای انسان پیش میاد. و فرصت های دنیا مال همینه، به خصوص فرصت های مثل عاشورا. یکی از چیزهایی که ریشه های این تعلق به دنیا رو میخوش کنه، اگر انسان مراقبه برش کنه، ضیافت عاشورای امام حسین. هیچ چیزی به اندازه عاشورای امام حسین تجلیگاه محبت خدا نیست. محبت الهی، نسیم رحمت و محبت الهی، انوار معرفت الهی که در اون حدیث نورانی بود، در هیچ کجا مثل عاشورا نه درخشش داره و نه این نسیم محبت وزیده. و انسان باید خودشو با تمام وجود در معرض این صحنه عظیم قرار بده و سعی بکنه که با همه وجود در متن عاشورا حاضر بشه. به اندازه‌ای که ما ذوب در عاشورا میشیم، به اندازه‌ای که صبح و شبمون با عاشوراست، به همون اندازه هم به انوار رحمت و محبت خدا میرسیم و محبت‌های دنیا در دل ما از بین میره. حالا یه جمله اینجا عرض بکنم، بعد از همه این مواعظ و وعظها و اتعاظها که اگر حاصل بشه بار محبت الهی بسته میشه، بلاهای الهی است که میاد، در متن ابتلاء الهی است که نسیم رحمت خدا متعال میوزه و انسان به محبت خدا و اولیاء خدا میرسه. و این بلاها هم متفاوته، هرچه بلا خالص‌تر، نابتر، شدیدتر، محبت‌های الهی بیشتر. البته بعضی بلاها کفاره گناهانه، اونم باطنش محبت خداست. بعضی بلاهاست که اصلا درش کفاره نیست، فقط درهای رحمته که داره باز میشه. در روایات دیدید در کافی شریف هست، حضرت فرمود هر مصیبتی به شما میرسه خودتون مقصرید. بعدم این آیه رو خوندن، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تازه و یعفو عن کثیر، خدا خیلی گناه هم میاموزه. اکبرم بود هر گناهی رو خدا عفو نکنه و با بلا جبران بکنه شما خیلی گرفتار بودید. و حضرت عرض کردن پس برای امام حسین چی؟ حضرت فرمود اونو مقایسه نکنید، اون همش رحمته. عاشورا کفاره نیست، تماما درهای رحمته که سید الشهدا به استقبال رفتن. یک درهای رحمت و ضیافتی مال خودشون و 14 معصوم و انبیاست و یک درهای رحمتی هم به سوی مؤمنین گشوده میشه. حضرت یکی از اهدافشون تو عاشورا این بوده، به استقبال این بلای الهی رفتن بدون اینکه هیچ گونه گناهی باشه، ذنبی باشه، ترک اولایی باشه، به استقبال بلا رفتن برای اینکه اون درهای رحمت باز بشه و نسیمهای رحمت بوزه. و لذا یکی از بهترین عبادات که ما رو به رحمت الهی و محبت الهی میرسونه استغراق در عاشوراست. لحظه غافل از این موضوع نباشیم و اعماق وجود ما دائما در گرو عاشورا باشه. فلعندومن نکه سباهن و مساء، اینجور نباشه این 10 روز و 12 روز تمام میشه گریه های انسان برای امام حسین تمام میشه. و البته ورود در صحنه عاشورا توامه با یک سلسله تحولاته، ولی نقطه شروعش همین بکا و گریه و عزاداری سید الشهدا است. چون نباشه این دهه تمام میشه، انسان انسش با امام حسین، به مجلس امام حسین، به گریه برای امام حسین، خلوت با امام حسین تمام بشه. این یکی از بهترین چیزهایی است که ریشه های محبت دنیا رو میخوش کنه. اگر بلا تعلقات دنیایی رو میسوزونه، بلاء سید الشهدا علیه السلام اونقدر عظیمه و درش جلوه های رحمت الهی هست که همه ریشه های تعلق به دنیا رو میسوزونه و همه شعله های جهنم رو خاموش میکنه. این که میفرماید یک قطره عشق شعله های جهنم رو خاموش میکنه، نکتش همینه. این همون عذاب هاست. همون جهنمی است که در درون ما به پا شده. این جهنم با عشق خاموش میشه. این جهنمی است که تتلو علی الافئده، از باطن انسان رو میسوزونه. اون آتش سوزش قلب بر امام حسین با عشق بر امام حسین که ریشه عشق در قلب انسانه. اون آتش، اون شعله آتش خاموش میشه. اون آتش همون حب الدنیا است، صفات رذیله است، ریشش همینه و همه اینا با عشق به سید الشهدا از بین میره. لذا که از بهترین وسائط تقرب ما، وسائط از بین رفتن شستشوی ما، تطهیر ما از بین رفتن محبت‌های دنیایی و صفات‌های رذیله و رسیدن به نور و رحمت و یقین، همین گریه برای سید الشهدا علیه السلام. و در این گریه هم ما مهمان امام سجاد هستیم. امام سجاد هست، همه ائمه هر چی ازشون میخواید داده به آدم میدن، ولی هر امام برای شأنی شاید در بعضی روایات باشه که مثلا حالا عین اینو ندیدم، قریب به این معنا که آدم برای بعضی امور مثلا به بعضی ائمه رجوع کنه شاید بهتر باشه. حالا اینو من در روایات ندیدم، ولی احساس خودم اینه اگر کسی تعلق به عاشورا و تعلم عاشورایی و حزن عاشورایی میخواد، امام سجاد علیه السلام ایشون هستن که گریه بر امام حسین و به احساس عاشورایی رو در همه عوالم زنده کردن. 35 سال حضرت گریه کردن. همه شنیدید در نقل، در بعضی از مقاتل و تواریخ اینجوریست که امروز که روز 12 هست، وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، بدن مطهر امام رو دفن